بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. از مباحث گسترده‌ای که درباره معجزه و کیفیت تحقق و وقوع آن بیان کردیم، پاسخ چند پرسش مهم در باب معجزه و در این مسئله خاص روشن شد. پرسش اول این که آیا ممکن است معجزات بدون واسطه از جانب خداوند متعال واقع بشوند یا ممکن نیست؟ حتما بایستی اسبابی به عنوان علل میانی دخالت بکنند. پاسخ این پرسش این است که از نظر عقلی این امر ممکن است و هیچ گونه محظوری ما نداریم که نقش وسائط را، حالا چه ماورای طبیعی و چه غیر ماورای طبیعی، در وقوع معجزات لازم بدانیم. پس عقلاً کاملا امکان پذیره. آیا قاعده اولیه چیست؟ مقتضای قاعده، قاعده ای داریم که بگوییم اصل و قاعده این است که معجزات به صورت مستقیم به اراده و مشیت الهی واقع بشوند؟ نه ما یک قاعده و اصلی، نه به لحاظ ادله عقلی و نه ادله نقلی نداریم. قاعده هم پس نداریم. بستگی دارد که از ادله معجزات، از ادله نقلی که در باب معجزات داریم چه استفاده بکنیم. در مواردی ممکن است استفاده کنیم بی واسطه و در مواردی هم با واسطه. مثلا به عنوان نمونه عرض کردیم که جریان سرد شدن آتش بر حضرت ابراهیم علیه السلام، ظاهر آیه شریفه این است که واسطه ای در کار نبوده، بلکه به امر و مشیت الهی واقع شده است. قلنا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. یا مثلا در مورد رزق آسمانی که برای حضرت مریم سلام الله علیها می آمد، ظاهر آیه شریفه این است که قالت هو من عند الله ان الله یرزق من یشاء و غیر حساب. ظاهر آیه این است، البته صریح نیست، که هو من عند الله دیگه این مستقیما از جانب خداست. عرض کردم ظاهر آیه این است. هاکذا بنابر بحثایی که ما در باب وحی در سنوات گذشته داشتیم، به نظر می رسد که نزول دفعی قرآن بر پیغمبر گرامی اسلام هم بدون واسطه بوده است و یک مواردی وحی الهی به نبی مکرم بدون واسطه واقع شده است، که در بعضی روایات هم داریم، قبلا بحث کردیم این را، مرحوم صدر متعلین و دیگران هم مطرح کردن که لی مع الله وقتون لا یسعنی فیه ملک مقرب ولا نبیون مرسل، لی مع الله وقتون، یعنی یک جایگاهی و یک مقامی پیامبر اکرم نسبت به خداوند متعال داره از نظر مقام قرب، که دیگه اونجا حتی ملک راه نداره، نبی مرسلی راه نداره. حالا به هر حال این موارد رو ما از ادله باید استفاده کنیم. پس این پرسش اول و سوال و پاسخ هم، و اما پرسش دوم، آیا معجزات که گفتیم ممکن است با واسطه باشد، آیا واسطه معجزات یک واسطه ماوراء طبیعی و از موجودات مثلا ملائکت الله یا به اصطلاح فلاسفه عقول است؟ واسطه معجزات میتواند این گونه باشد، یا اینکه نه، اونها در معجزات وساطتی ندارند؟ این هم جوابش به لحاظ عقلی این است که آری، یعنی ممکن است در مواردی معجزه‌ای که واقع میشود، واسطه آن اون که اون معجزه را انجام میدهد از جانب خداوند متعال موجودی باشد ماورای طبیعی، مثلا فرشته الهی باشه یا به اصطلاح فلاسفه یک موجودی از جنس عقول، عقول مفارقه، مبادی عالیه، علل مفارقه، ممکنه اینطوری باشه. این هم ما یک قاعده ای نداریم که حالا بگوییم قاعده اولیه چیست. مقتضای قاعده این است که به واسطه یه مبادی عالیه باشد یا نباشد. نه اینجا هم نه به لحاظ عقلی و نه از نظر نقلی ما قاعده ای نداریم، بایستی از ادله معجزات استفاده کنیم. مثلا در مورد تولد یا پیدایش حضرت عیسی سلام الله علیه و در واقع باردار شدن حضرت مریم سلام الله علیها به حضرت عیسی، ظاهر آیه این هست که فرماید و ارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا. فرماید ما روح را، روح الامین را، خداوند متعال فرستادیم و برای او به صورت یک بشری تمثل پیدا کرد. بعد به او این چنین گفت قال انی رسول ربک لأهب لک غلاما زکیا. خب این ظاهر آیه شریفه این است که غلام زکی که همون حضرت عیسی سلام الله علیه باشه، این به واسطه این روح تحقق پیدا کرده، پدید آمده، لأهب لک تا من ببخشم. خب معلوم شد که این وساطت داره، البته به اذن الله دیگه، خدای متعال او را فرستاده. و هاکذا همون گونه که قبلا بحث کردیم در مورد نزول تدریجی قرآن، هم الفاظ قرآن و هم معانی قرآن نزول تدریجیش به واسطه ملک وحی و جبرئیل امین سلام الله علیه انجام شده. ما این رو باید دیگه از ادله استفاده کنیم که آیا اون خارق العاده به واسطه یک موجود ماورای طبیعی انجام گرفته یا نه، اولا واسطه بوده است یا نبوده است. این رو باید از دلیل بفهمیم. گاهی ممکنه واسطه نباشه. اگر واسطه بوده است، آیا اون واسطه در واقع فاعل قریب، واسطه که میگیم یعنی اون فاعل قریبی که محدث و موجد اون معجزه است، حالا ممکن است که خود نبی باشه یا ممکن است نه موجود ماورای طبیعی باشه، یا باید از دلیل استفاده کنه. ولی میشود، یعنی همه این گزینه ها هم به از نظر عقلی امکان پذیره و همونطوری که عرض کردیم از ادله هم استفاده میشه. ولی این نکته را هم من اینجا عرض کنم باز در پرانتز، که این که میگوییم بی واسطه یک پدیده‌ای در این عالم به عنوان خارق العاده معجزه رخ بدهد و هیچ گونه واسطه ماورای طبیعی یا غیره نداشته باشد، این منافاتی ندارد با اینکه نظام عالم از نظر مراتب وجود دارای رتبه ها و مرتبه های تعریف شده و معین است. یعنی به لحاظ مرتبه وجودی، حالا بحث زمان را نکشیم جلو، به لحاظ مرتبه وجودی قطعا این چنین هست که در بین موجودات و مخلوقات مخلوقی و موجودی از نظر رتبه مقدم است بر بقیه به مقام ذات و مقام در واقع اون فیض الهی، افاضه الهی، فیض افاضه الهی، ایجاد الهی، یا به عبارت صفات ذاتیه الهی. یعنی در به اصطلاح مرتبه بعد از ذات و صفات ذاتیه که فعل باشه، بله قطعا اینجوریه که فعلی از بین افعال الهی، مخلوقی از بین مخلوقات، رتبهش و منزلتش و مرتبهش بالاتره، یعنی برخوردارتر است از کمالات وجودی. این قطعا اینجوریه، این منافاتی نداره با اینکه عرض میکنیم که یک پدیده در عالم طبیعت بیواسطه واقع شود. کسی بگوید خب اگر این مراتب وجودی هست، مثلا عالم عقل قبل از عالم مثاله، عالم مثال قبل از عالم طبیعته، چطور میخواد یک پدیده ای در عالم طبیعت واقع شود بدون اینکه از اون مجرا واقع بشه؟ اگر این رتبه ها هست و این مرتبه ها هست، پس باید فیض وجود به این موجودی که در عالم طبیعت از اون مجرا و از اون طریق برسد. پس دیگه معنی ندارد که بگوییم بی واسطه، یعنی کنم این اگر بپذیریم اون اصل را، اون مطلب را، پس عقلا دیگه راه بسته است، حتما حتما بایستی و به اصطلاح وسائط در کار باشه. نه، این منافات نداره این دو مطلب، یعنی اون لازمش این نیست. لازمه ی اون حرف این است که نوبت وجود یافتن به این موجودی که در عالم طبیعت است متأخر است از نوبت وجود یافتن موجودی که در مثلا عالم ملکوت، عالم مثاله، کما اینکه نوبت او متأخر است از نوبت وجود یافتن اونی که در عالم عقل است، کما اینکه اونی که در مرتبه مثلا عقل عاشر است که فلاسفه معتقدند نوبت وجود یافتن او متأخر است از عقل مثلا فاسر تا برسد به عقل اول. بله، این که نوبت وجود یافتن او اون در چه جایگاهی هست، مرتبه وجودی او کجاست، این یک حرفه. این که نحوه وجود یافتن او چگونه باشد حرف آخر است. ملازمه ای نداره، ضرورتی نداره که اونی که در مرتبه مقدم قرار گرفته است حتما واسطه فیض هم باشه. می شود باشه، می شود نباشه، می شود هم باشه هم نباشه. یعنی این دو با هم دیگه تلازم ندارن و این معارضه این نیست. را قبلا خود این بحثای عقلیش رو بررسی کردیم، خواستم یک اشاره بکنم. پس این هم راجع به این که ممکن است که فاعل قریب معجزه و خارق العاده یک موجود ماورای طبیعی باشد، حالا بهش بگوییم فرشته، ملک، یا بگوییم عقول. این باید ادله استفاده کنه. این شد دو. سه، آیا می شود که معجزه به واسطه نفس و اراده خود کسی که معجزه در دست او ظاهر می شود انجام بگیرد یا نه؟ این هم باز به لحاظ عقلی جواب این است که بله، ممکن است نفس و اراده انسان به اذن الله تعالی منشأ پیدایش یک پدیده خارق العاده ای در عالم طبیعت باشد. این می شود. از ادله باید استفاده کنیم ببینیم که چگونه است. آیا قاعده اینجا داریم یا نه؟ یعنی میتونیم بگیم حالا قاعده اولیه این است که هر خارق العاده یا هر معجزه یا هر کرامتی از اراده و نفس ولی و نبی خدا واقع شود مگر خلافش ثابت شود. آیا اینا میتونیم یک قاعده ای داشته باشیم؟ در مورد اون دوتای اول گفتیم قاعده نمیتونیم داشته باشیم، مایم و ادله. اما در اینجا از بحث‌های قبل روشن شد که بله، از نظر عقلی نه، در ادله عقلی نتونست اثبات بکند که مقتضای قاعده چه هست. مثلا این قاعده هست به لحاظ عقل نتونستیم، یعنی ادله‌ای که بحث کردیم شدیم نتیجه ای نداد. اما از ادله نقلیه، از جمله اون آیه شریفه و ما کان لرسول ان یأتی بآیت الا بإذن الله و موارد آیاتی که یادتون باشه بررسی کردیم، همونطوری که مرحوم علامه هم فرمودن، گفتیم چرا یه قاعده استفاده میکنیم. میتوانیم بگوییم به لحاظ ادله قرآنی و یا روایی اصل اولیه و قانون اولیه این هست که ما اگر یک خارق العاده ای از پیغمبر یا از ولی خدا صادر شد، بگوییم که برای این به خاطر نفس او، من فاعل قریبش نفس و اراده او بوده. توجه می‌فرمایید؟ خلاف این دلیل میخواد. مثلا مثل قرآن کریم که عرض کردیم قبلا هم که میگوییم قرآن لفظاً و معناً فعل نفس پیامبر نبوده و نفس پیغمبر که در این عالم ناسوت زندگی میکرده، نفس پیغمبر قابل بوده، نفاعل نسبت به لفظ و معنا. این را بر حسب ادله عرض کرده، یعنی آیات و روایات چنین چیزی را اختزا داره. بله، پس این هم شد یک مطلب. مطلب سوم شد اینجا همطوری که ملاحظه میکنید قانون داریم، یعنی قاعده ای تأسیس کردیم. مطلب چهارم این شد که این در واقع پرسش چهارم، آیا امکان دارد، امکان وقوعی، آیا امکان دارد که معجزه و خارق العاده سبب طبیعی ناشناخته داشته باشد؟ سبب قریبش یک فاعل و یک سبب طبیعی باشد منتها برای دیگران ناشناخته، ولی خدا یا نبی یا ولی یا حالا کسانی که خارق العاده انجام میدهند اون سبب طبیعی را به دست آوردن و با اعمال او این کار خارق العاده را انجام میدهند، آیا این امکان داره یا نداره؟ باز من نظر عقلی جواب این است که بله، این امر محالی نیست، قابل تصویره، قابل فرضه که معجزه یا خارق العاده سببی داشته باشد در خود این عالم طبیعی، یعنی یک سبب طبیعی منتها نه عادی. حالا فرق بگذاریم بین سبب طبیعی، سبب طبیعی ناشناخته، نه سبب طبیعی عادی نشناخته شده. خب اینم امکان پذیر هست. حالا باید ببینیم که آیا از ادله چیزی استفاده میکنیم یا نمیکنیم و قاعده ای داریم یا نه، اولا که بگیم مثل اون بحث قبلی که بگوییم بله قاعده این است که سبب طبیعی ناشناخته دارد الا خلافش ثابت بشود. از کردیم نه، واقعا قاعده ای نداریم. استدلالی که مرحوم علامه فرموده بودن، خاطر شریفتون، از هم استدلال عقلی ایشون هم استدلال به آیات، نمیتونه این مطلب را اثبات بکنه، یعنی این اثبات نشده. حالا اگر یک وقتی اثبات بشود، خب آدم باید وقت فکری بکنه، فعلا اثبات نشده، مثبتی نداره، امکان فقط داره. باید بازم ببینیم که از ادله چنین مطلبی استفاده میشود که این خوارق عادات علاوه بر این که اراده و نفس صاحب معجزه ولی خدا یا پیامبر دخالت داره، بگوییم یک سبب طبیعی هم هست که او شناخته استفاده میکنه، این باید از ادله استفاده میکنه. بنده چیزی تا حال پیدا نکردم که یک شاهدی یک نمونه ای هم مثلا براش نقل بکنیم، بگیم فلان معجزه بر اساس فلان آیه از این قسمته. من چیزی به نظرم نمیاد پیدا نکردم. برای همه موارد، موارد قبلی چرا شاهد داریم از اون اولی دومی سومی، ولی برای این چیزی به نظر نیومده. حالا باید بگردیم پیدا کردیم. این ماحصل این مباحث بود که در جلسات گذشته راجع به نحوه وقوع معجزه، چگونگی پیدایش معجزه یا فاعل معجزه که معجزه فعل کیست و چگونه واقع می شود، خب بحث خیلی مهمی هم هست. اینا تا اینجا بررسی کرد. از شبست خدمتون که مرحوم شهید مطهری به یک نظریه ای پرداختن و اون را نقد هم می کنن که می فرماین معتقد است معجزات از می شود که بله معجزات بر این اساس هستند که خداوند متعال در عالم طبیعت قوانینی را وضع کرده، قرار داده، لمصالح مثلا عباد اول مخلوقات، خداوند متعال برای مصلحت موجودات و مخلوقات و حالا به خصوص انسان‌ها قوانینی را قرار داده است، قوانین طبیعی که یک مجاری خاصی هستند، حوادث از اون مجاری واقع می شود. اما از آنجا که این قوانین ناشی از مشیت و اراده حکیمانه الهی اند، خب هر وقت خداوند متعال مصلحت بداند، حکمتش اقتضا بکنه که اون قانون را استثناء کند، حالا کلمه نقض به کار ببریم صحیح باشه یا نه، در حال استثناء کلمه مناسبی است، یعنی یک مورد را از اون مجرا واقع نکنه. هر وقت خدا متعال مشیتش تعلق بگیره خب این انجام میده. هیچ دلیلی منعی عقلن علمن با ایمان نداریم، وجود نداره. این نظریه را ایشان نقل کرده. البته بفرماید که ریشه این حرف از اشاعره است، ولی بعضی از ایشون تعبیر میکنند، بعضی از بزرگان ما و از مثلا شخصیت های معاصر که نام میبرد به طور خاص، مرحوم آقای محمد تقی شریعتی را نام میبره، تجلیل هم میکنه، با اصلا با تعابیر بعضی از بزرگان هم گفتند و آقای شریعتی خودمون هم گفته است و از این تعبیر را دارد. کلام ایشون رو نقل میکنه. کلام ایشان را خب میفرماید که در کتاب دو جلد کتاب محمد صلی الله علیه و آله خاتم پیامبران که میفرماید اونجا در جلد دوم مقاله از ایشون چاپ شده به نام وحی و نبوت، که میفرماید من خودم اون مقاله را اونجا در واقع تنظیم کردم، جمع کردم و اونجا چاپ کردیم، که بعداً اون مقاله که مقاله مفصلی است به صورت کتاب هم چاپ شده، کتابی هم از ایشون چاپ شده به همین به نام وحی و نبوت. آقای مطهری میفهمد که این دیگه چیز زیادتری از نظر محتوا و مطالب بر اون نداره، گرچه خب حالا مثلا تعابیر و اینها خود بیشتر شده، عبارت بیشتر شده. خود شهید مطهری این را در کتاب نبوت در همین بحثایی که ایشون داشتن، مباحثی که با انجمن اسلامی پزشکان داشتن، در یکی دو جلسه بهش پرداخته. صفحه این که بند کتابی که من دارم صفحه 106 شروع میکنن، تیتر هم زده است نظریه اشاعره، عنوان بحث این نظریه اشاعره که این نقطه مقابل نظریه تأویل گرایانه که حالا انشاءالله ما بعدا به اونم میپردازیم. یک نظریه است که منکران معجزه و معضله اینا تعبیر کردن. خب من عبارت ایشون رو بخونم بد نیست. میفهمن نظریه دوم درست نقطه مقابل این نظریه است، این نظریه تعبیر، یعنی اساساً کوچکترین تفاوتی میان معجزه و غیر معجزه قائل نیستند. از نظر اهمیتی که ما بخواهیم توجیه و تفسیر بکنیم، این نظریه ریشه اش از علمای اشعری است، ولی بعضی از فضلا و اکابر خودمان هم آن را قبول کردند. و آن این است که میگویند معجزه یک پیغمبر یعنی آیتی که از طرف خداوند به وسیله آن پیغمبر و به دست او پیدا می شود. معجزات را بفهمند، خب قرآن هم تعبیر کرده است به اینکه اینا آیه هستند، آیات هستند، نشانه های مثلا الهی هستند. بفهمند خب صاحب این نظریه ها کارشون داد نقل میکنه، گفتن آقا همه چیز آیه است، چه چیزی هست در این عالم که آیه نباشد؟ لذا قرآن کریم همه پدیده های عالم را به عنوان آیات الهی برمی شمارد. معجزه هم یک آیت است مثل بقیه آیه ها، فقط یک فرقی داره. اون فرقش این است که این آیه خاصی است که تصدیقگر صدق مدعی نبوته. اون آیات دیگر تصدیقگر و مبین اینن که این جهان خالق داره، صانع داره، آفریدگار داره، حکیم است. چه اونم آیه، اینم آیه. آیه بودن همه موجودات در نظام طبیعت نشانه قدرت و حکمت و مخلوق بودن موجودات و خالق صانع عالم هستند. این نقشش این هستش که نشان میده که این مدعی نبوت راست میگه. خداوند متعال که این را فرستاده، یک کاری دست او انجام میدهد، خدا انجام میدهد. اون وقت اون قوانین اولیه ای را که خدای متعال به طور معمولی حوادث را از طریق اونها ایجاد میکنه، اون عوامل حالا یک استثناء میخوره به طور ویژه. قرض همین هستش که آیت باشد برای صدق این کسی که مدعی نبوته. بله، میفرمان که خب اینها میگوین ماها وقتی که نگاه میکنیم به عالم و حوادث عالم، میگیم آقا چجور میشود که پدیده ای رخ بدهد بدون این که از این مجرای طبیعی واقع بشود؟ ماها برامون شدنی نیست. چرا نیست؟ چون ما که این قوانین را جعل نکردیم که. خب البته چون قوانین را ما جعل نکردیم، خلاف این هم در اختیار ما نیست. اما جاعل قانون که خداوند متعال باشد، واضح قانون که میتواند که مثلا مثال میزنم، مثلا فرض کنیم ما میریم در یک کشوری، در یک شهری، میبینیم که وسایل نقلیه، ماشین ها مثلا از سمت راست حرکت میکنن. هرچی میبینیم، میبینیم که از سمت راست ماشین ها حرکت، نه از سمت چپ خیابون حرکت نمیکنن، از سمت راست حرکت میکنن. درست؟ خب حالا میگیم که خب پس معلوم میشود دیگه ما تو این مثلا کشور یا تو این شهر ناچاریم که از این مسیر به این سمت حرکت بکنیم. قانون اینجوریه، ما دیگه تابع این قانونیم. ما که این قانون رو وضع نکردیم که بتونیم به همش بزنیم، استثناء بکنیم، که ما باید تابع این قانون باشیم. اما کسانی که این قانون را وضع کردن، اونا میتوانند یک تفسیری برای این قانون بنویسن خودشون، که بگن بله اگه یک وقتی لازم شد ما مصلحت دونستیم از سمت چپ خیابون هم حرکت کنیم، اگر مصلحت دونستیم. حالا یا اصلا قانون رو عوض کنن کلا، دو حالت داره، که اصل قانون رو کلن تغییر بدهن، بگویم از مثلا ماه آینده از سمت چپ خیابون حرکت بشه کلن، یا نه یک تفسیر چیزی بزنن بگویم که حالا در موارد استثنایی مثلا این کار ما میکنیم. شما نمیدار اونی که قانون را وضع میکند، تفسیر قانون یا به هم زدن قانون هم در اختیارش دست اوه. این مثال را بزنن برای اینکه خب خدای متعال اگر قوانین را جعل کرده است، حالا بیاد کلن به هم بزنه، شدنیست. حالا نه، کلن به هم نزنه، یعنی نقض نکنه اینا رو، نسخشون نکنه، به عبارت بهتر نسخ قانون نکنه، اما استثنایی براش بزنه دیگه. رو بیاد فلان جا من مصلحت میدونم از این مسیر عمل کنم، نه از اون مسیر متعارف. نه چه اشکال داره؟ این را بیان میکنه شهید مطهری نظریه مرحوم های شریعتی را که ایشون اینجور بیان کردن معجزات را. مرحوم امام مطهری بفهمن خب اینها در مقابل این سوال قرار میگیرن، حالا کسانی که معجزات را بر اساس مشیت الهی و اینکه این قوانین را خدای متعال جعل کرده است میتواند خودش هم بر اساس مصلحت به هم بزنه، میگن آقا پس این ال چه میشه با این حرفایی که شما دارید میزنید؟ آیا نظام علم بشر به هم نمیریزه؟ متزلزل نمیشود جریان علم و دانش بشر؟ ما میبینیم بشر بر اساس علم در جلو میره. شما دارید اگه حرفی بزنید که اون وقت ممکن است که با علم و جریان علم بشر سازگاری نداشته باشه، جواب میدن که نه، ما کار مکار علم هم نداره. چرا؟ برای اینکه اگر از علم سوال بکنیم، صاحب نظریه میگوید از اهل علم بپرسیم، بگیم شما راجع به این قوانین طبیعی که علم بر اساس اینها میچرخه چی میگید؟ آیا میگید اینا تخلف ناپذیره و ضروری قطعیه که دیگه نمیشود استثناء بذار به اینا زد؟ آیا علم و دانش تجربی به دانشمندان اینو میگن؟ یعنی به اصطلاح منطقی اینا میگن از قضایای ضروریه است یا نه نهایتا میگن از قضایای وجودیه است؟ میگن بله ما تا حال هرچی دیدیم اینجور دیدیم که مثلا فرض فرمایید که اگر یک سنگی از بارا پرتاب بشه میفته روی زمین معمولا، حالا استثناءن یک کسی بعد میفته از پایین، مثل مواردی که معجزه شده، معجزه رخ داده، شنیده دیگه قصه اون کسی که جوانی که بچه‌ای که از طبقه بالا پرتاب شد به سمت زمین، مادر نگران بود که آی بچه هم یه کارگری داشت ظاهرا اونجا میرفت، کارگری از اهل دل اهل صلاح از سیاست مد شما. بعد یه مرتبه گفت خدایا، هم گفت که بله نیفت نیفت همونجا وایسه وسط هوا، یعنی این بچه وسط هوا شد و گرفتنش و سالم ما تمه تعجب کردن که این چجور شد، این آقا آقا چه رازی در کار بود که این گفت نیفت نیفتاد، مگه این چه کاره است در نظام عالم؟ گفت نه من کاری نیستم، من فقط کارم این است که خدای متعال هر چی به من گفته گفتم چشم، گفته این واجب انجام بده گفتم چشم، گفته این حرام انجام بده گفتم چشم. خب یه دفعه من به خدا گفتم حالا حرف من شما گوش کن دیگه، این یک عمری من حرف خدا رو گوش کردم، خدا هم یه دفعه حرف رو گوش کرد دیگه. خب این باشه، خدا خواست دیگه، خدا به احترام این بنده خوبش احترامش کرد، مزدش رو در آخرت به جای خود در همین دنیا بهش داد. تعجب فرمایید. خب میگن اگر از دانشمندان سوال بکنیم آیا شما میگید این از ضروریه؟ میگن نه. کدام دانشمند تا به حال گفته است که این قوانین علمی قوانین ضروریه؟ حالا اگر هم پیدا بشه یک کسی بگه بی خود گفته، چون اصلا نمیتواند، چون که ابزار دانش تجربی حس و مشاهده است، بیش از این که نیست، که فقط مشاهده میکند که بله وقتی که الف پیدا شد بم پیدا میشه، این مکرر مشاهده میکنه و چون این مشاهده مکرره میگه خیلی خب الان آینده هم همینطوره، اما قطعا این است و امکان ندارد، پس از نظر علم هم مشکلی نداره. پس ما معارضه میگن این نظریه ما با علم و دانش هم هیچ گونه استکاکی نداره، میگیم آه جریان بر همین منوال هست، البته یه استثناءات یه جاهایی داره، اون استثناءات هم کاری به کار علم و دانش شما نداره، یه اراده خاصیست مثل همون قوانین رانندگی. حالا اگر یک جایی گفتن آه چراغ قرمز شد باید وایسید، خیلی خوب، بله؟ حالا اگر یک مریضی اورژانسی هست نه دستیدن میگن آه تو برو، حالا وقتی بهش میگن تو برو از چراغ قرمز یعنی قوانین رانندگی کلن به هم خورد؟ نه، بازم همون داستان هست، این قانون سر جای خودشه، استثناء هم سر جای خودشه، اونی که قانون رو جعل کرده استثناء هم میکنه، ولی کل قانون که به هم که نمیخوره که، لمصلحتن و حکمتن هست، ولی خب این حکمت تابع خودشه. دقت میفرمایید؟ این بیان این در واقع نظریه است. بعد اضافه کردن گفتن اصلا خیر از این که ما میگیم در معجزات یه استثناءاتی رخ میدهد و قانونم به هم نمیزنه، آه در خود عالم طبیعت هم داریم. خب مقایسه هست، اما اون وجه مقایسه، وجه مشابهت به لحاظ حکمت مدار بودن و مبتنی بر نظام حکمی بودنه. مقایسه که عیب نداره که. اگر مقایسه بکنیم بگوییم که مثلا انسان عاقل حکیم کار لغو نمی کنه، کار عبث نمی کنه، این نقصه. حالا بگیم خدا به طریق اولا، این که عیب نداره که، چون ملاک چیه؟ ملاک حکمت داشتن و کمال بودن فعله. اینجا هم بگه تابع حکمته، اینا قوانین رو وضع می کنن لحکمن او لحکمتن، حالا استثناء هم می کنن لحکمن او لحکمتن، درسته؟ میگیم خدای متعال هم قوانین عالم طبیعت را قرار داد. البته جعل از جعل تکوینیه دیگه، اینجا معلومه جعل اعتباری که نیست، جعل تکوینیه، این نظامی قرار داده. حالا یه جا هم این نظام را محال نیست، استثناء دقت هم. پس به لحاظ علم هم میگن اشکال ندار. مرحوم آقای مطهری میفهمن من کمک این را هم اول بکنم، اول میگه خودش میاد به کمک این نظریه، میگه حالا یه چیزی هم که اینا نگفتن، خود آقای شریعتی نگفته، ولی من میگم تا اینا تکمیل کنن، اول تکمیل میکنن. اون چیز اون این است که میفرمایند، قبلا هم بنده اینا عرض کردم دیگه فرمایش ایشون را، میفرمایند فرق است ما بین قوانین طبیعی و قوانین ریاضی و عقلی، یعنی فلسفی. از هگل هم نقل میکنن مفصل که هگل آمده گفته که قوانین بر دو قسمند، قوانین ضروریه، قوانین وجودیه. اصل مطلب رو از هگل، البته در کتاب آشنایی با قرآن مفصل تر هم این رو گفته، اگه خواستید رجوع کنید کتاب آشنایی با قرآن جلد اول تفسیر آیه 23 سوره بقره، همون آیه و این کنتم فی ریب مما نزلنا، ایشون اونجا بحث راجع معجزه داره، این حرف رو از هگل اونجا آورده مفصل، اینجا هم اشاره کرد که آجان قوانین ریاضی قوانین ضروریه است، یعنی مجموع زوایای مثلث با 180 درجه یا دو قائمه هست، این نقض ناپذیره، استثناء ناپذیره دیگه، یا مثلث هست یا نیست، اگر مثلث هست حتما زوایاش با دو قائمه برابره، نمیشه از اینا استثناء کرد. دو شیء مساوی با یک شیء با هم مساوی هست، این یک قانون عقلی استثناء ناپذیره. اینا یک سبک قوانینه، جمع نقیضه، نمیدونم جمع رفع نقیضه، همسان اینا. اما قوانین طبیعی قوانین نیستن که ضروریه باشن، فقط وجودیه هم بله بله اینا اینجوری هستن، اما نمیشه باید اینجوری نباشن. چرا میشه؟ میفهمن؟ پس من اینم میگم که این مشکلی طبق نظر اینا نداره، دقت فرمودید. پس اولا قوانین طبیعی منشأش مشیت الهی است، مشیت الهی حکیمانه است، این قوانین را برای مصالح عباد و مخلوقات قرار داده. خیلی خوب، اگر موردی مصلحت اقتضا کرد که این قانون به هم زده بشه، یه قانون دیگری مانعی نداره، معجزات از این بابه. بازم بحث مصلحت و حکمت الهیه، این یک نکته. مثال هم زدن به اون قوانین از کردیم اجتماع، اون تمثیل تشبیه. دو، آیا این با علم منافات ندارد؟ این حرفی که شما میزنید در باب معجزات، این تفسیر از معجزات، این تفسیر معجزات دیگه، نتابع مشیت الهیه، آیا این با علم منافات ندارد؟ نخیر، زیرا که علم قوانینش قوانین ضروریه نیستن، قوانین وجودیه هستن. بله جریان طبیعت بر این منوال هست، دانشمندان هم بر همین اساس حکم میکنن، بیش از این مقدار نمیتونن حکم کنن، چون اصلا قوانین را اونا بر اساس حس و مشاهده به دست میارن. مگر حس و مشاهده میتواند به ضرورت برسه؟ ضرورت مفهوم عقلیه، از میدونه دیگه، ضرورت از مفاهیم فلسفیه است، از مفاهیم ماهوی و معقولات اولیه نیست که قابل حس و اینا باشه، مفهوم ثانویه، عقلیه اینا. پس بنابراین علم اصلا نمیتواند به این مطلب برسه که بگوید ضروریه. این هم یک نکته. خب ایشون میفرمند برای تبیین مطلب این قوانین ریاضی داریم و فلسفی قوانین طبیعی، هم ایشون اضافه کرده. پس مشکلی تا اینجا ما میفرمند که نداریم. این ماحصل مطلبی است که شهید مطهری از صفحه از کلاف فرطان 106، آخر صفحه 106 شروع میشه. حالا دیگه عبارات ایشون نسبتا طولانیه، صفحه 107 108 صد و همشد که نه بله تا صد و ده ها مخواستم این هم از کنم. نکته سومی که اینا میگن در خود این عالم طبیعت ما استثناها داریم. مرحوم های شریعتی مثال هایی زده، گفته مثال هایی از کتاب اثبات وجود خدا و چند کتاب دیگه نام برد. مثلا مثال خیلی معروفیست، گفتن شما ببینید الان در عالم طبیعت قانون انجماد در پدیده های طبیعی اینه که هر چیزی منجمد شود حجمش کم میشه، مولکولاش فشرده میشه و حجمش کم میشه. این قانون طبیعی خودش تو طبیعت استثناء داره. آب اینجور نیست، آب وقتی که منجمد میشه حجمش زیاد میشه. این هم مثال آوردن. گفتن ما که میگیم در معجزات استثناء واقع میشود در قوانین، حالا از معجزات که بگذاریم، خود این عالم طبیعت هم گاهی یک سلسله قوانینی داره که اینا با اون مجرای معمولی طبیعی صدق نمی کنن، یعنی برای چیز خاص خودش را داره. این مثال نه هم آوردن. گفتن بنابراین در مجموع مشکلی در این جهت نیست. تا صفحه 111 ایشون این نظریه رو نقل کرده. مرحوم مطهری دوباره در یه جلسه دیگری که این بحث شده در این کتاب صفحه 122 تا 125، چیز جدیدی نداره، در واقع همین بحث هاست دوباره تکرار شده، 122 تا 125 هم آمده. کتاب مرحوم آقای شریعتی هم که من نگاه کردم، کتاب را دیدم و این مطالبش را نگاه کردم، کتاب وحی و نبوت صفحه 217 تا 232، اگر خواستید اونجا هم رجوع بفرمایید، کتابیست به نام وحی و نبوت صفحه 217 تا 232، چاپش هم این حالا نمیدونم جدید نظر چاپ نشده، کتاب فروشی امیر کبیر مشهد مقدس 1349، اونی که من از کتاب خانه پیدا کرد. این حالا اصل نظریه که مرحوم شهید مطهری نقل میکنه، منتها ایشان این را قبول نمی کنه. دقت میکنی؟ مرحوم شهید مطهری میکنه ما این نظریه را در باب معجزات قبول نداریم. اگر کسی این نظریه را قبول کند میفرمایند دیگه معجزه راز نداره که ما بخوایم اون رازش را کشف کنیم. معجزه دیگه مثل پدیده های عادیه. چطور قوانین عادی و پدیده های عادی به مشیت و ارادت من الله سبحانه و تعالی اون قوانین جریان دارد، خب معجزه هم برمیگرده به مشیت و ارادت من الله تعالی. هر دوشون یک ریشه داره، تفاوتی با هم نداره. یعنی طبق این نظریه مسئله معجزات راز آلود نیست، یه امر خیلی روشنیه، مثلا نمیشه عادی از نظر منشأ. از نظر منشأ هیچ فرقی با پدیده های عادی ندارد. منشأ پدیده های عادی اراده الهی، مشیت الهیه. حالا مثلا یک مجرای خاصی خارق العاده هم مشیت الهیه و اراده الهی از این مجموعه دیگه راز نمونده که ما بخواییم اینا حل بکنیم. مشکلی ما نداریم که بخواییم مشکل آنان حل بکنیم، کما اینکه اگر تعویل را بگیم، را اون نظریه تعویل، اونا اصلا میگه اصلا معجزه ای نداریم، موضوع را پاک میکنن. اونا میگه اصلا معجزه نیست، اینا میگن هست، اما برخلاف اون چیزی که اون اساس و پایه‌ای که پدیده‌های عادی رخ می‌دهد، اینم بر همون اساس و پایه است، چون منشأش اراده الهیه. قوانین طبیعی بر اساس اراده الهیه، استثناءش هم بر اساس اراده الهیه، مثل قوانین بشری دیگه. این راز نداره که ما بخوام حل بکنیم، پس ایشون قبول نمی‌کنه این را. لذا می‌فرماید اصلا مشکلی که ما در باب معجزات داریم باید پاسخ بدیم، که باید حلش بکنیم، از علم نیست. یعنی اگر ما بحث را اینجوری مطرح کنیم، معجزه و علم تجربی، اونجا مشکلی نداره. اما اگر بگیم معجزه و فلسفه، اون وقت مشکل به وجود میاد. این که ما باید معجزه را حلاجی کنیم، تحلیل کنیم، بنبستش را باز بکنیم، گره را باز بکنیم، یا به قولشون رازش را برملا بکنیم، این در بحث معجزه و فلسفه است. یعنی معجزات را بخوایم بر اساس مبانی فلسفی بفهمیم، فهم کنیم، و الا بر اساس قوانین علمی هم که آقایون گفتن. چرا؟ چون قوانین علمی به ضرورت نمیرسه که بگیم آقا اینی که ضروریش طور استثناء شد. مگه میشود ضروری استثناء بشه؟ مگه میشود قوانین ضروری رو استثناء کرد؟ استثناء برنمی داره که. ببینید میگه سوال اون داستان، اگر برای قوانین طبیعی وجه ضروری قائل بشوید که بحث فلسفه، چون فلسفه سر و کارش با علیت، علیت هم با ضرورته. بحث علیت یک بحث فلسفیه، بله، و بحث ضرورت علی و معلولی هم یک بحث فلسفیه. و من لذا ما اگر از فلسفه بیان اون وقت مشکل رو باید حل بکنیم. این را شاید متحدی بیان میفرماد که بین که خب یک کسی سوال میکنه، از نه اینکه سوال کرده باشن، با خودشون این بحث کرده، من عرض میکنم اگر ازشون سوال بکنیم که آقا چجور میشود که فلسفه اینجا به میدان بیاید و در مورد قوانین طبیعی به ضرورت برسد؟ مگه میتونه؟ یعنی فلسفه میتواند حکم به ضرورت بکنه که اگر حکم به ضرورت کرد اون وقت استثناء نابردار باشه؟ اون وقت بگیم پس معجزات چطور میشه؟ میفهمند که بله، چون فلسفه وقتی از علیت صحبت میکنه از فقط بحثش تعاقب و توالی و تقارن نیست، که این مجموعه حوادث اول میاد، این حادثه دوم میاد مثلا، یا این مقارنه هم میاد، بحث اینا نیست. بحث اینه که یک رابطه تکوینی و بر اساس یک سنخیت خاص، یک سنخیت وجودی، یک رابطه تکوینی بین اینا هستش که این میشه معلول، اون میشه علت. و اگر یک رابطه تکوینی سنخیتی هست دیگه معنی نداره که این معلول از یه علت دیگری سر، علتش همینه، این سنخیت اقتضا میکنه که معلول مثلا الف علتش به هست. سنخیت میگوید الف از به صادر میشه، اما وقت بیاد میگیم نه آقا الف صادر بشه بعد از جیم صادر بشه، میگه خب این سنخیت به هم خورد دیگه. چون بحث علت و معلول فلسفی بر مبنای سنخیته، سنخیت اقتضا میکنه که بله در همین نظام تکوین. حالا میگه تا بعد مثلا شما یه مثال های ممکنه بزنید ما رو رد کنید، بگید آه مثلا حرارت، میگید سنخیت میخواییم، خب ما را حرارت رو مثال میزنیم، حرارت از آتش درست میشه، به وجود میاد، آتش جوهره، از حرکت هم به وجود میاد، حرکت عرضه، حرارت شما به ما نقد میکنید، یعنی میگه شما برمیگرد اینه سنخیت، این حرارتی که یک پدیده است، یحصل و ینشم من مثلا نار، من مثلا من از هم شاید که خرشی از اونم حاصل میشه، از آتش هم حاصل میشه، از حرکت هم حاصل میشه. خب این کدام سنخیته؟ در حالی که با هم تفاوت دارن، حرکت عرض اون جوهره، چه سنخیتی بین این جوهر و این عرض وجود داره؟ میگم فلاسفه در جواب میگن که آجا اینها علت واقعی نیستن، آتش به ما هوه، خورشید به ما هوه، حرکت به ما هوه، این علت نیست، یک خصوصیت مشترک بین این ستا از اون علته. ممکنه یه چهارم هم پیدا کنید، ششم هم پیدا کنید، صدام هم پیدا کنید، بکنید، اینها رویه کاره، اینا در واقع یک باطنی داره، یک وجه مشترکی داره، همه اینها اون سنخیت داره، سنخیت بین اون امر واحد طبیعیه با این معلول طبیعی. توجه میفرمایید؟ بله، این تو پوشش این میشه، در پوشش اونم هست، در پوشش اونم هست. فلاسفه اینجوری جواب میدن، میگن بنابراین بر اساس سنخیت باید یک چنین چیزی باشه. اون وقت اگر سنخیت هست دیگه امکان نداره که این پدیده از یه چیزی که نامتجانسه و سنخ اونیز حاصل بشه، امکان معقول نیست. اگر قانون سنخیت رو بپذیریم که یک قانون فلسفی است، ما مبتلا میشویم با چه چیز؟ با این که یا علیت هست یا نیست، اگر هست پس سنخیت هست، اگر سنخیت هست دیگه جایگزین بردار نیست که. جایگزین بردار نیست، یعنی شما باید بگویید که یه چیزی حاصل میشود از غیر علتش، چون چیزی که سنخ این نیست اصلا علت این نیست. اون وقت حصول المعلول من غیر علتهی یستحیل. ملاحظه میکنید اینجا سوال بکنن میگن آقا معجزات رو چی میگید؟ معجزه تنه معنی معجزه اینه که چیزی حاصل شده از نه از علتش، از غیر علتش، یعنی تنه معلول بلا علته. خب معلول بلا علت که محاله که، یعنی میگه اینو باید حل کنیم. پس اگر معجزات را لزوم میفهمند که ما این اون نظریه علمی که ما علیت را که از راه علم که نمیگیریم که ایشون میگه، بحث فلسفیه، پس بنابراین نمیتوانیم حرف این آقایون را قبول بکنیم. این حالا اجبار است خاطر شریفتون باشه، اگرم خواستید یه مطالعه بحث و مطالعه بفرمایید تا ببینیم نقد ایشون وارد نیست چجوریه. صلی الله علیه و آله محمد.